بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دعا کنیم برای امام زمانمون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در أيام ماه مبارك شعبان، در شب ولادت امام سجاد علیه السلام، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی هر لحظه که بر عمر ما اضافه میکنه، بر عشق و علاقه و محبت ما به قرآن و نماز و اهل بیت بیفزاید و انشاءالله عیدی ما رو فرج امام زمانمون قرار بده انشاءالله. خب، عنوان بحث ما دستاوردهای معنوی انقلابه. اجازه میخوام از همه بزرگواران مقدمتا نکاتی رو عرض بکنم و بعدش انشاءالله به اصل بحث هم میپردازم به حول و قوه الهی. ولی قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، واقعا مدد میگیرم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از امام سجاد علیه السلام که آنچه را که خودشون صلاح میدونن انشاءالله بر زبانمون جاری کنن و این جلسه ذخیره شب اول قبر و قیامتمون بشه. خداوند انشاءالله توفیقمون بده، رضایت اهل بیت، رضایت شهدا، رضایت شهدایی که جزء قهرمانهای ما بودن، مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز، سید حسن نصرالله، شهدای مقاومت، شهید رئیسی عزیز و ما بقیه شهدا، انشاءالله که رضایتشون بر این جلسه ما حکم فرما باشه. قبل از اینکه وارد بحث بشم، خیلی صمیمانه عرض میکنم خدمت شما که خیلی دوست داشتم برای این جلسه خیلی مطالعه بکنم، ولی حقیقتش اینه که مطالعه نکردم، ولی خیلی فکر کردم و انشاءالله که اون فکرها و درد دلهایی که این چند ساعت وقت گذاشتم درد دلهایی باشه که در هممون تأثیر بذاره. شاید این بحث مقدماتی که عرض میخوام بکنم خدمتون برای بعضی ها سنگین باشه، ولی قبل از اینکه اون بحثم رو بگم، عرض کنم که اگر بعضی از بزرگواران شاید شناختی رو من نداشته باشن، من خودمم جزء اساتید مرکز تخصصی نمازم. اگه یک وقتی یک حرفی میزنم، خدایی نکرده، اینجوری نیست که باقی کار نکردن، نه، میخوام یه مقدار تلنگر بزنم به خودم و خیلی از شماهایی که شنونده این بحث هستید. حقیقتش اینه که این بحثی که میخوام مطرح بکنم در این جمعی که همه جمع نمازیان، کانال مرکز تخصصی نماز، همه دوشنبه های نمازی دور هم جمع میشن و مباحث نمازی رو مطرح میکنن، شاید اصلا طرح این بحثی که من میخوام بگم یه مقدار سنگین باشه برای بعضیا، چون ماها خداهامون تو کلاسای نماز هر موقع میخوام شروع بکنیم بحثمون رو، شروع بحثمون با اهمیت نمازه. یعنی هرچی وارد بخوام بشیم اولش اهمیت میگیم و بعد وارد مباحث میشیم. ولی من تو این لحظات اول میخوام یه اشاره بکنم و یه تلنگری بزنم که درسته که شرط رسیدن به فلاح نمازه، در این هیچ شکی نیست. یعنی اگر کسی میخواد به درجات عالی برسه، یه قدم اولیش نمازه، ولی اینجوری نیست که هر کسی نماز خون شد دیگه بگیم این گل و بلبله و همه چیز درست شده و دیگه بسیاری از اون آثار که برای نماز مطرح کردیم برش بار میشه. نه خیر، من میخوام بگم که اتفاقا کمر اسلام رو هم نمازخونا شکستن. میخوام بگم که اونقدرم که ما نماز رو گنده میکنیم اونقدر هم مهم نیست، مهم هست ولی کافی نیست. واقعا بیایم نگاه بکنیم سرگذشت افرادی که اینها از نمازخونها بودن ولی کارشون به کجاها رسید. بیام نگاه بکنیم سرگذشت کسانی رو که جزء قاریهای قرآن بودن و دل می بردن. داره با امیرالمؤمنین علی علیه السلام میره، صدای تلاوت قرآن اومد، میخکوب شد. امیرالمؤمنین فرمودن که چرا وایسادی؟ گفت که یه صدای قرآن خیلی قشنگی داره میاد، دارم اونو گوش میدم. حضرت فرمودن بیا بریم، این قاتل منه، این چند وقت دیگه جزء خوارج میشه، بصیرت پیدا نمیکنه و جزء قاتلای امیرالمؤمنین قرار میگیره. چقدر افراد بودن که نماز میخوندن ولی اسمشون جزء قاتلای امیرالمؤمنین ثبت شد. چقدر افراد بودن که نماز میخوندن ولی جزء لشکر یزید قرار گرفتن. چقدر افراد بودن، شما اگر اینها رو لیست بکنید که آقا این نماز خونا جهنمیان که خدا در بعضی از وقتا وقتی میگه فویل للمسلین، یعنی همه نماز خونا اینجوری نیست که به یه جاهایی برسن، نه، نماز شرطه ولی نماز تمام و کمال نیست، نماز تمام شرط نیست، نماز یه جزئه، یکی از دلائله. من اون تلنگری که میخوام بزنم خدمت شما اینه که من و شما بیایم یه دقت بکنیم، بگیم که ما کجای کاریم. ما خدای نکرده جز کدوم نمازخونا هستیم؟ جز نمازخونایی که انشاءالله در رکاب امام زمان هستیم یا ممکنه خدای نکرده به بیراهه بریم؟ این باید شرطی داشته باشه. من میخوام بگم که یه سوال از خودمون بکنیم. تمام عزیزانی که دارن این رو بحث رو میشنون، این سوال رو از خودشون بکنن که واقعا دغدغه‌شون انقلاب هست یا نه؟ آیا دلشون برای انقلاب میتپه یا نه؟ آیا برای نگه داشتن این انقلاب تلاش میکنه یا نه؟ آیا اگر مراجع بزرگوار همشون بالاتفاق حفظ حکومت اسلامی رو واجب میدونن، آیا او هم همچین اعتقادی داره؟ آیا منم اینجور کاری میکنم؟ آیا اگه حاج قاسم سلیمانی عزیز میگه ایران حرم است، واقعا نگاه من و شما به عنوان یه نمازخون، نگاه ما هم به ایران، به انقلاب، همون نگاه حاج قاسم سلیمانیه؟ آیا اگه حاج قاسم سلیمانی عزیز با اون اخلاصی که داره، با اون صداقتی که داره توی وصیت نامش قسم میخوره و میفرماید به والله قسم از شؤون عاقبت به خیری ارتباط با ولی فقیه و مقام معظم رهبریه، از شؤون عاقبت به خیری اینه، آیا ما ارتباط اونو با مقام معظم رهبری تنگ تر کردیم؟ آیا عاشق آقا هستیم به عنوان یک بنده خدا، به عنوان یک ولی خدا، به عنوان یک کسی که نمازاش در اون حده که خاطراتش از آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای راشد شنیدید، گریه هاشونو برای فاطمه زهرا و ابی عبدالله دیدید، شاید قومی ها توسلاتشون رو به امام زمان و اومدنشون به جمکران رو دیده باشن، ارتباط ما ولی با ولی فقیه چجوریه؟ تو حاشیه‌ن آقا یا تو متنن؟ اگر یک کسی نگاهش به نگاه انقلاب نگاه حاشیه‌ایه، یه مقدار در نماز خودش باید تردید بکنه که این نماز من چه نمازیه؟ آیا من نمازیه که فقط میخوام به فکر خودم باشم یا نه به فکر عالم میخوام باشم؟ واقعا این انقلاب ما تأثیری که در دنیا داشته، نگاه الان یمنی ها به انقلاب ما چجوریه؟ من به فکر نماز اونا هم هستم، به فکر نماز بچه های حزب الله هم هستم. اگه این ایران ضربه بخوره دل کیا میشکنه؟ کیا خوشحال میشن؟ اصلا من کجای این انقلابم؟ من کجای کارم؟ من بصیرت دارم یا ندارم؟ من تلاش میکنم یا تلاش نمیکنم؟ من به خودم تو ذهنم زد که بگم اونایی که الان مخاطب این جمع ما هستن هر کدوم عناوین خودشون رو بنویسن. یعنی مثلا من به عنوان کسی که تو حوزه تدریس میکنم، من به عنوان امام جماعت، من به عنوان یک هیئتی، من به عنوان یک مسجدی، من به عنوان یک دانشجو، من به عنوان یک کسی که میره مدرسه، همه ماها این عناوین خودی که خودمون رو یادداشت بکنیم. و تو این ایام الله دهه فجر که الحمدلله 46 47 سال از این انقلاب گذشته و هر روز برای موندن این انقلاب خونها ریخته شده و این همه زجه ها زده شده، این همه دلها شکسته شده، این همه حاج قاسم سلیمانی ها تکه پاره شدن، این همه سرهای محسن حججی ها بریده شده، اگه این انقلاب نبود نگاه بکنید ببینید چی بود. بذارید از همین حوزه شروع بکنم. اگه حوزه انقلاب نبود، این حوزه جایگاهش کجا بود؟ این مؤسسات جایگاهش کجا بود؟ آیا مرکز تخصصی نمازی هستن بود یا نبود؟ ستاد تفسیری بود یا نبود؟ مرکز تخصصی مهدویتی بود یا نبود؟ تخصصی کلامی بود یا نبود؟ این مؤسسات اصلا پیدا می شدن؟ اینا برکات این انقلاب نیست؟ اینها دستاوردهای معنوی این انقلاب نیست؟ خب اگر شما می بینید تو همین قمش ما یک کوچه رو میریم، تو یک کوچهش ده ها مؤسسه، ده ها مرکز تخصصی تفسیر هست. تو همین حوزه علمیه قمش بالای 50,000 نفر طلبه داره. واقعا قبل از انقلاب وضعیت حوزه همین بود. اینقدر حکومت برای گسترش این حوزه کار میکرد. یه نگاهی بندازید اگر شما دانشجو هستید به دانشگاه های قبل از انقلاب و بعد انقلاب. من به فضای دانشگاه فقط کار ندارم، گرچه فضای دانشگاه رو هم شما اگر الان بگید آقا فضای دانشگاه بد شده، مثلا بعضی ها در بعضی از دانشگاه ها ممکنه افراد محدودی کشف حجاب بکنن، اولا که واقعا اینها به خاطر بی‌عرضگی بعضی از مسئولینه، شک نکنید، به خاطر بی‌عرضگی بعضی از مسئولین خیلی محدوده، ولی من به این فضاش کار ندارم. من فضای معنوی دانشگاه های خوبمون رو الان میخوام ببینم. شما مثلا ببینید اگه انقلاب نبود ما دانشگاه امام صادق داشتیم، ما دانشگاه امام حسین داشتیم، ما مؤسسه امام خمینی داشتیم، ده ها مرکز و مؤسسات اینچنینیه که تمام اینها به برکت این انقلاب بوده. قبل انقلاب این حرفا کجا بود؟ قبل انقلاب این معنویتی که همین الانش در اوج این بحثایی که بعضی ها انجام دادن، ولی شما میبینید شلوغ ترین مراسم های ماش مراسم های اعتکاف بود. به عنوان مثال من این مثال رو خیلی زدم، اگر شما میخواید مثال بزنید به گسترش معنویت، نه که ما قبل انقلاب. قبل انقلاب که اصلا خدا میدونه، نه تنها قبل انقلاب، تا سالها بعد انقلاب اصلا کی میدونست اعتکاف چیه؟ من یادم هست اولین سالی که توی قم رفته بودم اعتکاف تو مسجد امام حسن عسکری، شب میرفتیم موقع نماز مغرب عشا یه پتوی بر میداشتیم و همونجا میرفتیم یه جایی میگرفتیم و یه 200-300 نفر بودن. این وضعیت الان نبود، تو کل کشور 200-300 نفر بودن و اون 200-300 نفر هم خودشون بعضن غذا خودشون می آوردن، یه وضع اینجوری بود. بعد الان به برکت این انقلاب یادم هست همون زمان ها تو فقط قمش میخواستن از مسجد امام حسن یه ذره ببرن، مثلا مسجد جمکران هم بگیرن، مسجد اعظم قم هم بگیرن. آیت الله عظما گلپایگانی، آیت الله عظما مرشی نجفی میفرمودن که آقا اونجا مسجد جامع باید باشه، اجازه نمیدادن. بعدها هی نیت رجا و اضافه کردن هی مساجد پشت سر مساجد اضافه شد، بعد مساجد محله ها اضافه شد، بعد دیگه من شنیدم خیلی از جاها الان تو مصلی ها هم برگزار میکنن. ولی شما ببینید اون قبل انقلاب اصلا این خبرها نیست، بعد انقلاب شما میبینید تو اول اوائل انقلاب یا مثلا 10 سال بعد انقلاب تو کل کشورتون 100 نفر 200 نفر معتکفن، ولی الان حدودا این اعتکاف شما فقط به حدود 1,500,000 نفر میرسه. اینا برکات این انقلاب نیست؟ برکات معنوی این انقلاب نیست؟ یعنی اگر کسی دلش واقعا فقط برای دین میسوزه، اگه واقعا کسی میخواد جوونا با خدا آشتی بکنن، این نباید عاشق این انقلاب باشه؟ این میتونه بر علیه این انقلاب حرف بزنه؟ یکی میتونه بر علیه انقلاب و رهبری حرف بزنه بعد ادعا بکنه که من مثلا عاشق امام زمانم؟ من عاشق معنویتم؟ عاشق امام حسینم؟ شما این مراکزی که عرض کردم خدمتون، از مساجدش بگیرید بین و بین الله ائمه جماعت محترم، برید ببینید قبل انقلاب مساجد چه خاکی میخورده، الان مساجد چه گسترشی پیدا کرده. قبل انقلاب شما برید ببینید زیارتگاه های ما قبل انقلاب چه جور بوده، زیارتگاه های ما رو با این نگاهی که مقام معظم رهبری دارن به این بقعه های مبارکه و حضرت امام داشتن، الان ببینید چه رونقی پیدا کرده. بابا قبل انقلاب این زیارت ها اینجوری بود، یادتون نمیره؟ من هیچ وقت یادم نمیره، اوائلی که صدام سقوط کرده بود، همین نجف و کربلا رو که میرفتیم، وقتی وارد حرم میشدی توی حرم یه وجب فرشا خاک گرفته بود. به برکت این انقلاب، به برکت خون شهدا، به برکت حاج قاسم سلیمانی ها، الان الحمدلله برای 40 شما 20 میلیون جمعیت میره. میتونید انکار بکنید که 40 از برکات این انقلابه؟ یعنی اگه این انقلاب نبود، در صفا و صمیمیت عراقی ها هیچ تردیدی ندارم، ولی گسترش به این نحو، این از برکات این انقلابه، این صدور این انقلابه. کی میتونه اینا رو انکار بکنه؟ ما زیارتگاهامون اینجوری بود، حرم امام رضامون اینجوری میلیونی جمعیت داشت، اینا گسترش معنویت نیست؟ قبل انقلاب شبهای قدرمون چجوری بوده؟ برید از پدر مادراتون بپرسید. اون بزرگوارایی که قبل انقلاب رو دیدید، به والله قسم مسئولید اگه وضعیت شبهای قدر قبل انقلاب و با بعد انقلاب نگید. قبل انقلاب ما چند تا شبهای قدر داشتیم؟ بعد به این گستردگی بود، میلیونی بود. تو حرم امام رضا میری علیه السلام، میری میلیون ها نفر اونجان. تو حرم امام حضرت معصومه سلام الله علیها میری میلیون ها نفر اونجان. میری جمکران، میری یه جمعیت دیگه ای، تک تک مساجد میری. به خدا قسم اینا از برکات انقلابه، به خدا قسم اینا از برکات خون 200,000 شهیدی است که اونا تک پاره شدن، اونا شهید شدن که ما سر سفره این انقلاب نشستیم. ما مراسم معنویمون اینجوری بود؟ عذرخواهی میکنم یه لحظه قد شد، من فقط نام میبرم اینها رو، دیگه خیلی اذیتتون نمیکنم. تمام اینهایی که دارم میگم، دهه فاطمیه رو شما میبینید، از یه طرف مقام معظم رهبری با این نگاه زیباشون تو انقلاب ما انصافا به هر جا رسیدیم، با این توسلات رسیدیم. مگه مقام معظم رهبری نفرمودن من هرچی میگیرم برای انقلاب تو دهی فاطمیه از مادرم فاطمه زهرا میگیرم؟ مگه شهید تهرانی مقدم نمیره حرم امام رضا موشکی رو با توسل با امام رضا علیه السلام میگیره؟ مگه عبدالحسین برونسی تو اوج این گرفتاری ها و مشکلاتش سر به سجده نمیذاره، نجات جوانای خودش و نیروهای خودش از فاطمه زهرا میگیره؟ ما مگه توی انقلاب بدون توسل به جایی رسیدیم؟ ما دهی فاطمیه چی میدونیم، چی میدونستیم کجاست؟ ما قبلش دهه شعبانیه داشتیم، ما قبلش این دهه عرض خدمتتون کرامت داشتیم، از ولادت امام رضا علیه السلام تا ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما قبلش میدونستیم دهه قدیریه یعنی چی. ما قبلش قبل انقلاب تو بحث قدیرمون انقدر گسترش داشت که الحمدلله خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، ایشون شروع کرد و الحمدلله ادامه دادن، اینقدر بحث قدیر گسترش پیدا کرده، این همه معنویت، این همه مساجد گسترش پیدا کرد، این همه هیئت ها، این همه مراسم ها، زیارتگاه ها، این همه جلسات قرآن. شما دیدید همین جدیدن ما معظم رهبری در دیدار با قاریا فرمودن قبل انقلاب توی مشهد نهایتش 10 نفر قاری و جلسات محکم اینها بود. الان چه جوره؟ الان کشور شما داره جلسات پشت سر هم مسابقات قرآنی میگیره سالانه به بهانه های مختلف و این جوانای شما دارن میدرخشن. تازه این در فضاییه که قبل انقلاب شما نه گوشی بوده، نه ماهواره بوده، نه شبکه های اجتماعی بوده، نه این فضاها نبوده. قبل انقلاب کسی میخواد گناه بکنه 100 تا راه باید میرفت آخرش نمیتونست گناه بکنه. قبل انقلاب فیلم کم، فیلم شاید کسی پیدا نمیکرد. قبل انقلاب نهایت فسادش شاید چند تا عکس بود، چند تا زن روز و نمیدونم چه و چه و چه و اینها بود. با بعضی از جشنهایی که خود حکومت میگرفت فسادها اونها بود. الان با گسترش این شبکه‌های اجتماعی و ماهواره و اینها شما میبینید این همه جووناتون همه جا قاریات سر به فلک میکشن، مده‌ها سر به فلک میکشن. شما همین صدا و سیما رو با همه انتقادهایی که من خودم بارها بهش داشتم شما میبینی برنامه‌های مثل حسینیه معلا، مثل برنامه‌های قرآنی، مثل محفل، برنامه‌های دیگه مثل برنامه به سمت خدا، گسترش دعای ندبه ها، گسترش اعتکاف ها، گسترش دعای عرفه ها، این همه گسترش معنویت، اینا تمامش به برکت این انقلاب بوده. به خدا قسم اگه کوتاهی بکنیم روز قیامت شهدا یقه ما رو میگیرن اگه از این انقلاب دفاع نکنیم، اگه پای این انقلاب نباشیم خدایی نکرده روز قیامت باید جوابگو باشیم، جواب نداریم به شهدا بدیم. خیلی بحث معنویت گسترش پیدا کرد. من تو بحث معنویت و مؤمنین و متدینین و اینا که اصلا حرفی برای گفتن ندارم. یه جمله آخرمو میخوام با بعضی دیگه از افراد بگم، اتفاقا میخوام با اونهایی که تدین ندارن، اتفاقا میخوام اونهایی که حجابشون رعایت نمی کنن، اتفاقا میخوام به بی نمازا، اتفاقا میخوام یه جمله ایم به اونهایی بگم که شاید اصلا دین نداشته باشن، حتی میخوام به اهل کتاب بگم، حتی اونایی که اهل سنتن میخوام با اونا صحبت بکنم. جمله آخر من اصلا ربطی به دین نداره. گسترش معنویت که اصلا قابل قیاس نیست قبل و بعد انقلاب. من حتی میخوام به خیلی از افرادی که اصلا نگاهشون به ما یه نگاه دیگه است بگم، بگم به خدا قسم اگر شما معنویت میخواید، اگر شما امنیت میخواید، اگر شما امنیت میخواید، اگر شما اقتصاد میخواید، به خدا قسم این انقلاب بهترین انقلاب است برای ایجاد امنیت. ما امنیتی که تو کشورمون داریم تو هیچ جا نداریم و این به برکت اعتقادات نیروهای انقلابی و حزب اللهی ماست که مخلصانه دارن کار میکنن، مخلصانه دارن امنیت ایجاد میکنن. حتی تو بحث اقتصادی در و ما رو مدافع انقلاب قرار بده و جزء نمازگزاران واقعی باشیم که نماز رو از سیاست جدا نمیدونن، نه تنها جدا نمیدونن، سیاست رو عین نماز میدونن و توی نماز میدونن نه در کنار نماز. انشالله که رضایت امام زمان بر کار ما، بر افکار ما، بر حرفهای ما انشالله که حاکم باشه. موفق و مؤید باشید. اگه وقتتون رو گرفتم، درد دل کردم، عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.